لوگن، والری ونترسون و ولادیمیر لم بعضی از این شخصیت‌ها بودند. گرافیک این بازی نسبت به نسخه قبلی خودش پیشرفت کرده بود و در این بازی جیمز مک‌کافی به جای مکس پین صحبت می‌کرد. مأموریت هم به صورت دو نفره و به همراهی مونا ساکس انجام می‌شد. قابلیت آهسته سازی توی این نسخه هم وجود داشت و منتقدین بازی‌های رایانه‌ای به این بازی امتیاز 89 از 100 رو دادن که نمره خوب و مناسبی برای این محصول شرکت رمدی محسوب می‌شد. بازی مکس پین به حدی محبوب شده بود که در سال 2008 فیلمی با همین عنوان و بر اساس همین بازی رایانه‌ای به وسیله جان مور ساخته شد و مارک والبرگ نقش اصلی اون رو بازی می‌کرد. اما این فیلم موفق نشد توجه منتقدان و طرفدارای بازی‌های رایانه‌ای رو به خودش جلب کنه و با استقبال چندانی مواجه نشد. در این بخش نظر یکی از کاربران بازی مکس پین رو با هم می‌شنوید.
سال 81 بود که کامپیوتر خریدم و اولین بازی هم که نصب کردم مکس پین 2 بود. از همون اول عاشق لحظه های اسلوموشنش شدم. فقط دستم رو شیفت بود که تایمش پرشه و همش ازش استفاده بکنم. حرکات چرخشی که مکس میزد خشاب پر میکرد و منم دائم دستم رو F5 بود که فوری بازی رو ذخیره کنم که نکنه خدای نکرده یه لحظه گیم اوورشم و این مرحله رو از اول برم.
سومین بازی مجموعه مکس پین به وسیله شرکت راکستار در سال 2012 ساخته شد و سم لیک هم دیگه در این پروژه به عنوان طراح حضور نداشت و بیشتر به کار نظارت مشغول بود. اسم این بازی مکس پین 3 بود و دن هوسر به عنوان نویسنده این نسخه با شرکت راکستار همکاری میکرد. یکی از مهمترین قابلیت‌های این بازی استفاده از موتور بازی ریج و انجام بازی به صورت آنلاین، گذشت چرخه شبانه روز و آهسته سازی زمان هم امکاناتی بودند که این بازی رو به بازی موفقی تبدیل کردن. بازی مکس پین 3 برای بهتر بیان کردن داستان خودش از فلش بک و فلش فوروارد هم استفاده میکرد. مکس پین در این نسخه در نقش یک بادیگارد ظاهر شده بود و خبری از عشق و انتقام در کار نبود. محیط بازی هم تغییر کرده بود و داستان اون به جای نیویورک توی برزیل میگذشت. نمره این بازی 87 از 100 بود و مجموعه بازی مکس پین با این نسخه در اوج به کار خودش پایان داد. ممنونم که در سفر ما به جهان بازی ها همراهمون بودید.
تشکر میکنم از همکاران خوبم، سرکار خانم شیما بهره‌مند و خانم یاسمن طاهری برای تهیه تدارک جهان بازی که تقدیم شما شد. اما در خدمت تهیه کننده محترم برنامه هستیم، مهدی مجنونی عزیز. یه ارزیابی یک ساله، یه بیلان کاری یک ساله به ما بدن ببینیم چه خبر بوده و چه گذشته بر ما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب نقطه سرشب دوشنبه شبها. من یک شبی رو جای شما اجرا کردم و دیدم که چقدر کار سختی است آقای مقدم عزیز.
ارادتمندم آقا،
کار شما خیلی زیاده و خیلی از شنونده ها پیام ها رو نمیخونین. من میبینم اون بر که تشکر میکنن از شما. عرض بکنم که بله، ما نقطه سرشب یعنی مجازی رادیو تهران، همونجور که شنونده ها از ما بهتر کنداکتور شبکمون رو میدونند، میدونن که نقطه سرشب ها از شنبه تا پنج شنبه با موضوعات مختلف هر شب دست یک گروه، دست یک تیم برنامه ساز بوده. ما دیرترین نقطه سرشب بودیم که روی آنتن رفتیم، اون هم دلایل مختلفی داشت. یکی از دلایل بود که ما قرار بود اولا چهارشنبه شب ها باشیم، ولی خب به دلایلی با امیرحسین ثقفی تعاملی انجام شد و جابجا شدیم. ما رفتیم دوشنبه شب ها و اونها شب موسیقی رو آوردن چهارشنبه شب ها که فرزین رنجبر رو داشته باشن. عرض بکنم که یکی دو هفته ابتدایی هم در بحبوحه جام جهانی بود و یکی از بازی‌های تیم ملی دوشنبه شب بود که ویژه برنامه بچه‌های تهران ورزشی بود، محمد نوح بردر، محمد میر و دوستان دیگه شون که اومدن برنامه رو برای مسابقه فوتبال پخش زنده کردن. ما در واقع نقطه سرشایی بودیم که از همه تیم‌های دیگه دیرتر روی آنتن رفتیم و همراهان خیلی خوبی هم در ابتدا داشتیم که حالا همینجوری بر اساس حالا برنامه‌های مختلف روتین که حالا اتفاقاتی میفته بالاخره کار پیش میاد، ما هم سعی کردیم که از حوزه‌های مختلف کارشناس‌های خوبی رو داشته باشیم که بتونیم ازشون استفاده بکنیم. حمزه آزاد رو داشتیم در حوزه بازی‌ها که یه 4 هفته اومد با ما همراه بود و خیلی هم خوب بود، اما او به دلیل مشغله کاری و زندگانی که داشت نتونست ادامه بده. سینا سعیدی به دلیل قبول شدن در مقطع بالاتر تحصیلی، کلاس‌هایی که داشت نتونست به ما در واقع کمک بکنه در ادامه. حالا نمیدونم سال آینده اگر برنامه داشته باشیم برنامه کلاس‌هاش چگونه خواهد بود. در بخش آیتم سازی هامون ما سرکار خانم داداشی رو داشتیم که جی پی اس رو می ساختن، خیلی آیتم خوب بود. همینجا هم تشکر میکنم ازشون، ایشون هم به دلایلی ادامه ندادن. آیتم
تازه ها رو داشتیم،
خوبی بود. آیتم تازه ها رو داشتیم، آیتم یه اسم دیگه هم داشت الان یادم نمیاد، دو بخش بود
دقیقا. ترفندهای مجازی
بله. خانم ابراهیمی کار میکردن، دست ایشون هم درد نکنه، خیلی زحمت کشیدن. از یه جایی به بعد آیتممون تغییر کرد، جهان و بازی رو اضافه کردیم که خانم طاهری و خانم بهرمن هم جور که شما هم فرمودین این آیتم رو برای ما جمع میکردن. بعد از اون هم یه آیتم، یعنی تازه ترین آیتم اون گوشی بازه که اون هم از عمرش الان یه چند هفته میگذره که سیامک احمدی
زحمتش رو
بکشه. این امشبی هشتم
امشبه بله،
که تا دقایق دیگه اون رو هم پخش خواهیم کرد. و تشکر از همه شنوندگانی که به قول کیوان نقره‌کار در شبی که برنامه‌های پربیننده زیادی در سیما خصوصا بود ولی ما رو انتخاب میکردند و ما رو میشنیدند. یه شبای خیلی شبای به قول خودمون برنامه‌مون گرفته بود، مثل اون شبایی که راجع به اسنپ و تپسی صحبت میکردیم، تاکسی‌های اینترنتی صحبت میکردیم، یا مثلا اون فروشگاه‌های اینترنتی صحبت میکردیم، یا کلاهبرداری‌های اینترنتی صحبت میکردیم. اون شبی که با وزیر محترم ارتباطات صحبت کردیم،
بله،
گفتگوهای خیلی خوبی داشتیم با ایشون. و اون شب‌هایی که هی تلاش میکردیم ایشون رو بیاریم پشت خط و نمیشد و ایشون میگفتن که هفته بعد، هفته بعد، هفته بعد، هفته بعد، به عمر سال 97 ما قد نداد تا ببینیم سال بعد چه خواهد شد. آقا
گزارش علی پیرایتی هم بگین.
بله 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 بله، حسین پیرایتی.
حسین پیرایتی من میگم، چون
علی پیرایتی بله بله میرفت در نمایشگاه الکام و تلکام و یه نمایشگاه دیگه هم بود الان اسمش اون یادم نیست. گزارش‌های او هم خیلی به ما کمک کرد. تشکر از همه برای بچه‌هایی که 10 شب می اومدن، البته 9 شب می اومدن تا 2 بامداد اینجا در استودیو بودن. سینا محمدحسن هماهنگی برنامه‌مون، سیامک احمدی صدا بردار که این اواخر برامون آیتم هم می ساخت، یاسر کتاییان در کابین ارتباطات، و احسان رفعتی رو از قلم انداختم که باید بگم یه مدتی خیلی خوش انرژی از ساعت 1 بامداد به بعد با عکاسی دیجیتال و دنیای دیجیتال عکاسی در واقع ما رو همراهی میکرد که خیلی خیلی، یعنی یکی از دوستانی بود که من خیلی خوشحالم که با او در این برنامه آشنا شدم و رفاقتمون شکل گرفت. خیلی بیدریق کار کرد، چقدرم هرس و جوش برنامه رو میخورد.
یعنی من
آره قبل برنامه، چون ما خیلی با هم بالاخره با همه کارشناسا مراوده داریم که امشب قراره که چیا رو بگن، با کیا قرار ارتباط بگیریم و اینا، چقدر این هرس و جوش رو میخورد. مثلا روی ارتباطایی که میخواست برقرار بکنه مثلا خیلی اعصابش خرد میشد اگه یه نفر مثلا تلفنشو برنمی‌داشت، مثلا به من خبر میداد که فلانی جوابمو نداده 10 بار مثلا زنگ زدم. احسان رفعتی خیلی دوست داشتنیه، امیدوارم که بتونم دوباره باهاش در سال آینده هم کار بکنم و امیدوارم که اسمی را هم از قلم ننداخته باشم برای همه عزیزان افت سر شوی، چه همکاران خودم و چه شنونده ها که دیگه جز همراهان ما هستن. آرزو میکنم که سال 98 سال پر از اتفاقات خوب باشه. از این آرزوهایی که بیایم یه بار فقط زبانی از زبانمون نگذرونیم، امسال یه خورده دلی بهش نگاه بکنیم و دلی دعا بکنیم شاید بگیره و اتفاقات خیلی خوبی رو برای همدیگه رقم بزنیم، با هم مهربون‌تر باشیم، یه مقداری حقیقی باشیم. درست ما شبیه دنیای مجازی هستیم ولی از این مجازی بودن فاصله بگیریم. شعارم ندیم که گوشی ها رو بذاریم دم در خونه ها بریم تو مهمونی ها، ولی واقعا این گوشی ها باعث شده که خیلی فاصله بگیریم از هم. شاید هم متوجه نشیم و ممکنه مثلا بگم فرض بی اینو دیدی، این ویدیو رو دیدی، این مثلا مثلا خوندی، آره بعد مثلا ببین به قول فرض مثلا این نصف مهمونی رفت و ما همینجوری داریم درگیر همین گوشیه هستیم، همین مستطیل سیاه رنگی که حالا کوچیک و بزرگ داره و مدل‌های مختلفی داره. هممون هم استفاده می‌کنیم، من فرباز سینا هممون هم اسیرش هستیم، از خودمون هم داریم شروع می‌کنیم به گفتن این موضوع. این از این، من دیگه فکر می‌کنم اگر چیزی از قلم انداختم
نه آقای ماهر رو بگیم،
بله
آقای شهرگرد رو بگیم، آقای ماهر مدیر گروه ما هستن، ماشاءالله جزو مدیر گروه‌هایی هستن که برنامه رو پا به پا دنبال می‌کنن، همش همراه ما هستن، بله. نقطه ضعف، نکات، هر آنچه که بوده رو ابلاغ کردن و ما هم تا جایی که تونستیم انجام دادیم. به هر حال یک مدیر خوب، یک پشتیبان خوب واقعا در طول اجرای برنامه بودند و ما رو همراهی کردند. آقای شهرگردم که همینطور،
بله ما دقیقاً همونجوری که بچه‌ها گفتن ما خیلی آزادی داشتیم که راجع به موضوعات مختلف صحبت کنیم، مگه اینکه دیگه موضوعاتی بود که واقعا تذکر داده شده بود به ما که اونم خیلی اندک بودن واقعا به نسبت موضوعاتی که ما مطرح کردیم. هم جناب آقای صحراگرد هم جناب آقای ماهر خیلی همکاری کردن، دستشون هم درد نکنه. امیدوارم که این فضا بیشتر برای همه برنامه‌ها باشه و همه مدیرای این فضاها رو در اختیار برنامه‌سازا بذارن تا اون استعدادها و توانمندی‌هاشون اونجا شکوفا بشه و دیده بشه توسط شنیده بشه البته در رادیو بیشتر.
جعفر ابراهیمی هم بگیم هماهنگی پخش بوده، همراه ما بوده، نیستش اینجا ولی برای صدای ما
آره همیشه هماهنگی دوشنبه شب‌های پخش بود و خیلی هم دوست داشتنی، دستش هم درد نکنه. سیامک داره چیزی به گوشت
سینا... سیامک میگه سینا رو دعوت کن بیا تو. گفتم دیگه سینا وقتش رو به ما فکر نمی کنم بده.
حالا بعد از آیتم گوشی باز شاید تونستیم که این کار رو بکنیم. خب بچه‌ها اگه آیتم گوشی باز آماده هستش بریم بشنویمش و برگردیم ببینیم آیا میتونیم بخش هایی از صحبت های گفتگوهامون رو با وزیر محترم پخش بکنیم، چون آیتمش تقریبا طولانیه، هلوش 20 دقیقه است، ما شاید بتونیم یه 7 8 دقیقه شو بخش.
خیلی همانی
اما الان گوشی باز
میشه. آنر 20 بفرمایید.
الو
سلام
چطوری؟
خسته نباشی
قربونت. مرسی جانم.
خواستم گوشی رو دوباره عوض کنم.
دوباره میخوای گوشی عوض کنی؟
آره دیگه دوستم.
بابا گوشی باز. سلام وقت بخیر، سیامک احمدی هستم، آیتم گوشی باز رو تقدیمتون میکنم، با من همراه باشید. خانواده آنرویو این با یک سورپرایز برای شما برگشته. طراحی در همون نگاه اول شما رو مجذوب خودش میکنه و زمانی که با گوشی کار میکنید به جذابیت‌های بیشتر اون پی میبرید. توی این بررسی تجربه کاربری خودمون رو از کار کردن با آنرویو 20 شرکت هواوی طی چند هفته که وارد بازار شده رو خدمتتون ارائه میکنیم. سعی اگر به دنبال گوشی رد بالا هستین متوجه بشین که آیا این گوشی رو میتونید توی لیست خریدتون قرار بدین یا نه. در ابتدا میریم سراغ مشخصاتی که روی جعبه این گوشی درج شده و با همدیگه اون رو یه بررسی میکنیم. پردازنده این گوشی های سیلیکون تایرین 987 نانومتریه. جنس بدنش قاب پشتیش از شیشه است و بدنش آلومینیومیه. رنگ های آبی، قرمز و مشکی موجوده. دو سیم کارت. کارت گرافیکش میلی G76 MP10 وزنش 180 گرمه. CPUش 8 هست. دو هسته 2.6 گیگاهرتزی کورتکس A76 و دو هسته 1.92 گیگاهرتزی کورتکس A56 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتزی با کورتکس A55. رزولوشن تصویرش 1080x2310 پیکسله. اندازه 6.4 اینچه. داره درگاه حافظه است و تا 400 گیگابایت میتونید اون رو ارتقا بدین. حافظه داخلی 128 و 256 گیگابایته. حافظه رم 6 و 8 گیگابایته. رزولوشن دوربین 48 مگاپیکسل و داره سنسور سه‌بعدی TOF. دوربین سلفی هم 25 مگاپیکسل با قابلیت فیلمبرداری 1080 پیکسل. کیفیت فیلمبرداری دوربین پشت 2160 پیکسل با سرعت 30 فریم در ثانیه. داره نسخه بلوتوث 5 و باتری لیتیوم پلیمر 4000 میلی آمپر روشه. صفحه نمایشی بزرگ و البته بدون هیچ مزاحم و بدون حاشیه در قاب جلوی این گوشی قرار گرفته. سوراخ دوربین سلفی در کناری ترین بخش بالا و سمت چپ صفحه نمایش دیده میشه و از این نظر ویو 20 یکی از اولین گوشی هایی که از این ترند پیروی کرده. حضور دوربین سلفی به این صورت و به زیر صفحه نمایش سبب شده تا حدود 86% از قاب جلو متعلق به صفحه نمایش باشه که عدد بسیار درخور توجهیه. با وجود اینکه حاشیه‌های صفحه نمایش خیلی کمه و خبری هم از ناچ نیست، مهندسان آنر به خوبی تونستن سنسورها رو در فضای بسیار باریک بالای صفحه نمایش جای بدن. اما خروجی صدای مخاطب به طور کامل به لبه بالای گوشی چسبیده و به نوعی باید اون رو جزئی از لبه بالای دستگاه بدونیم. اگه دقت زیادی داشته باشید احتمالاً در اطراف سوراخ دوربین سلفی کمی سایه رو مشاهده می‌کنید، اما این کاملاً طبیعیه و آنر اعلام کرده این یک تکنیکه تا نور صفحه نمایش وارد سوراخ 25 مگاپیکسلی دوربین سلفی نشه. به هر حال اندازه صفحه نمایش 6.4 اینچه و از پنل LCD IPS بهره برده. حاشیه پایینی صفحه نمایش همانند حاشیه بالایی خیلی کم نیست، اما در روند تولید گوشی‌های جدید شاهد اینیم که حاشیه پایینی هم به تدریج در حال کمتر شدنه. نور صفحه نمایش در بیشترین حالت برابر 479 نیتسه، اما این فقط یک عدده و در استفاده به هیچ وجه احساس ضعف تو این مورد نمی کنید و هیچ کجا نور صفحه نمایش برای چشمای شما کم نیست و در استفاده از دستگاه زیر نور مستقیم خورشید هم هیچ مشکلی برای مشاهده کامل محتوا ندارید. نمایش رنگ ها تو این صفحه هم خیلی خوب انجام میشه و علاوه بر این که خیلی نزدیک به واقعیت و به دور از هر اشباییت بیموردی نشون داده میشه، کاملا زنده و پویا. برای آنر ویو 20 از همون پردازنده استفاده شده که توی گوشی مثل میت 20 پرو میبینید. کایرین 980 که پردازنده 7 نانومتری با 8 هسته است برای این گوشی به کار گرفته شده. اسم کایرین 980 کافیه تا شما بدونید این گوشی چنان قدرتی توی دل خودش داره که به راحتی از پس تمامی کارهای شما از جمله بازی‌های سنگین، ساخت محتواهای ویدیویی و انجام اعمال مولتی‌تاسکینگ به راحتی بر بیاد. کایرین 980 به واحد پردازش عصبی دوگانه مجهزه که به کمک سنسور جدید سیگنال تصاویر به بالا بردن توانایی گوشی در ثبت تصاویر کمک به سزایی میکنه. علاوه بر این آنر ویو 20 به لوله های گرمایشی مجهزه که از کنار ماژور دوربین شروع میشه و با رد شدن از کنار چیپست به فرم دستگاه میرسه و نقش اینو داره که گرما رو از طریق فرم دستگاه خارج بکنه تا زمان اجرای بازی های سنگین مشکلی برای داغ شدن دستگاه به وجود نیاد. در مدت چند هفته‌ای که گوشی توی بازار بوده بازی سنگینی از جمله آسفالت 9 روی اون انجام شد و بعد از چند ساعت بازی هم کوچکترین مشکلی از نظر کندی و لگ روی دستگاه وجود نداشت. نسخه 128 و 256 گیگابایتی از آنر ویو 20 با 6 یا 8 گیگابایت حافظه رم در دسترسه که ما نسخه 8 گیگابایت رم و 256 گیگابایت حافظه رو در اختیار داشتیم. با بسته بودن تمام برنامه روی گوشی از 8 گیگابایت حافظه رم 3 گیگابایت اون آزاد بود و وقتی 15 برنامه روی گوشی باز میشد میزان حافظه رم آزاد به 2.6 گیگابایت کاهش پیدا میکرد. از 256 گیگابایت حافظه داخلی هم همون ابتدا 227 گیگابایتش رو در اختیار کاربر قرار میده و مابقیش هم در اختیار فایل‌های سیستمیه. از گوشی با این سخت افزار انتظار زیادی توی بخش امنیت داریم و اطمینان میدیم که به خوبی نیاز شما را از این بابت حل میکنه. سنسور اثر انگشت و تشخیص چهره از ویژگی‌های امنیتی دستگاه به حساب میاد. سنسور اثر انگشت در قاب پشتی دستگاه قرار داره که اندازه سنسور بزرگه و عمق مناسبی هم داره و هیچ مشکلی بابت پیدا کردن اون در پشت قاب نداریم. این سنسور دقت و سرعت مثال زدنی داره و در زمانی بسیار کم و البته در تمامی جهات اثر انگشت رو شناسایی میکنه و قفل گوشی رو باز میکنه. تشخیص چهره دومین ویژگی امنیتی این گوشی هوشمند به حساب میاد که از دوربین دوم برای تشخیص چهره کاربر استفاده میکنه. با وجود اینکه خبری از تشخیص چهره با کمک درگاه اینفرارد یا دوربین اینفرارد نیست، اما در تاریکی هم آنر ویو 20 توانایی خوبی توی تشخیص چهره داره و به سرعت قفل صفحه رو باز میکنه. برای اینکه در نور کم مشکلی برای دوربین در شناختن چهره کاربر نباشد، ترفند هوشمندانه استفاده شده. در نور کم که گوشی مشغول شناختن چهره است، نور صفحه نمایش کمی بیشتر میشه تا نقش نور مصنوعی رو برای دوربین سلفی ایفا بکنه. در مجموع عملکرد تشخیص چهره در این گوشی چه در نور کم و چه در نور زیاد هیچ مشکلی نداره و شما رو لنگ نمیذاره. آنر ویو 20 توانایی اینو داره که حافظه های فلش خودتون رو به اون متصل بکنید و به راحتی بتونید دیتا بین گوشی و حافظه فلش جابجا بکنید. پشتیبانی از تمام فرمت های معمول برای گوشی به صورت پیش فرض امکان پذیره. در این حال که سریع‌ترین سرعت انتقال دیتا از حافظه فلش روی حافظه داخلی دستگاه تا این لحظه مربوط به این گوشیه. در قاب پشتی دستگاه دو دوربین رو مشاهده میکنید، اما این دوربین ها در حقیقت اون چیزی نیستن که در دیگر گوشی های هوشمند دو دوربینه مشاهده میکنید. لنز اصلی دوربین سنسور 48 مگاپیکسلی داره که ساخت شرکت سونیه، اما لنز دوم یک سنسور TOF یا همون تایم آف لایته. سنسور TOF با کمک نور IR نقشه از فضای قرار گرفته جلوی دوربین تعیین میکنه و در حقیقت بعد سوم رو میبینه. با کمک این لنز چند ویژگی جالب به دوربین دستگاه اضافه میشه. اولین ویژگی اینه که میتونید اجسام رو به صورت سه‌بعدی اسکن و وارد گوشی خودتون بکنید، اما شاید مهمترین اثر دوربین TOF رو باید توی تهیه عکسای بوکه بدونیم که نسبت به گوشی‌های دو دوربینه معمول عملکرد بهتری در گرفتن عکسای پورتره داره. رابط کاربری دوربین فراتر از رابط کاربری‌هایی که در گوشی‌های پیشین هواوی و آنر دیده بودیم نیست. چند بخش جدید به این رابط کاربری اضافه شده، اما پایه و اساس کار تغییری نکرده. با کمک تب‌هایی که پایین صفحه نمایش دیده میشه میتونید بین مودهای دوربین جابجا بشین و با کمک کلیدهایی که بالای صفحه نمایش قرار گرفته نیازتون به مراجعه به بخش تنظیمات کمتر از قبل میشه. حافظه پرو یا همون تنظیمات دستی هم در بخش مودها دیده میشه که به کاربران حرفه‌ای امکان میده با کمک تعیین ایزو، سرعت شاتر، میزان نوردهی، تغییر وایت بالانس و در نهایت تنظیم نقطه فوکوس عکس‌های با نتیجه بهتر تهیه بکنه. اما کیفیت عکس ها، زمانی که به این بخش میرسیم انتظار زیادی از آنر ویو 20 داریم که در عمل همین گوشی انتظار بالای ما رو برآورده کرده. در نور روز و البته در حالت 12 مگاپیکسلی عکس ها کیفیت بسیار فوق العاده ای دارن. رنگ ها بسیار نزدیک به واقعیت ثبت میشن و رنج دینامیکی در بهترین حالت خودشه. در این حال شارپی عکس ها بسیار بالاست و زمانی که روی سوژه زوم میکنید به راحتی میتونید کوچکترین جزئیات رو با کیفیت مناسب مشاهده بکنید. زمانی که کیفیت رو در حالت 48 مگاپیکسلی قرار میدین نویز تصاویر کمی بیشتر میشه، اما برای این بخش هم راه حلی در نظر گرفته شده که All Ultra Clarity نامیده میشه. زمانی که این حالت رو انتخاب بکنید مدت زمانی که نیازه تا عکس گرفته بشه یعنی سرعت شاتر زیاد میشه و گوشی هم این هشدار رو به شما میده که باید دست خودتون رو در این حالت بدون حرکت نگه دارین. در این حالت عکس ها خیلی شفافتر میشن و کنتراست هم خیلی بهتر میشه و اگر اصرار دارید که حتما با لنز 48 مگاپیکسلی عکس بگیرید بهتر که تو این حالت عکس بگیرید. در نور شب هم آنر ویو 20 مثل یک پرچم‌دار کامل عمل میکنه. با وجود اینکه نویز تصاویر در نور شب بیشتر میشه، اما هنوز هم رنگ ها خیلی خوب ثبت میشن و کنتراست هم قابل قبوله. ویژگی به نام نایت مود در منوی دوربین مشاهده میشه که پیش از اینم توی گوشی گوشی‌های هواوی دیده بودیم. همانند میت 20 و میت 20 پرو این ویژگی خیلی خوب عمل می‌کنه و نتیجه کار اکثر روشن‌تر با نویز کمتر میشه. دوربین سلفی با سنسور 25 مگاپیکسلی خودش عکسای با جزئیات خوب تهیه میکنه، اما فوکوس خودکار نداره. ثبت جزئیات در حالت معمولی خوبه و رنگ ها هم به خوبی ثبت میشن، اما در حالت پورتره عکسای به اون خوبی که از دوربین این گوشی انتظار داریم نیست و به خصوص با مراجعه به لبه عکس پی میبریم که دوربین سلفی در گرفتن عکسای پورتره تبحر زیادی نداره. عکسای پورتره هم به لطف حضور دوربین تی او اف بسیار خوب و در حد کاملا قابل قبوله. جزئیات تو این تصاویر خیلی خوبه و با تشخیص عمقی که توسط گوشی انجام میشه به خوبی لبه‌های تصویر برش‌های مناسبی می‌کنه. از باتری با ظرفیت 4000 میلی آمپر برای گوشی بهره برده شده که در هر دو زمینه شارژ شدن و شارژ دهی بسیار خوب عمل میکنه. به راحتی میتونید یک روز کامل رو با استفاده بسیار سنگین با گوشی کار بکنید و با استفاده کمی سبکتر حدود 2 روز به شارژ نیاز ندارید. در شارژ شدن هم باتری عملکرد کاملا قابل قبول رو از خودش ارائه میده و تمامی اینها به لطف پشتیبانی گوشی از شارژ سریع هواوی که به کاربر امکان میده در مدت 24 دقیقه آنر ویو 20 رو از 0 تا 50% شارژ بکنه و در مدت 74 دقیقه به شارژ 100% برسه. آنر ویو 20 یکی از بهترین گوشی‌هاییه که این مدت با اون کار کردیم. سخت افزاری قوی در کنار نرم افزاری مناسب این محصول رو به انتخابی دوست داشتنی تبدیل کرده. طراحی ویو 20 از اون چیزی که انتظارش رو دارین زیباتره، در این حال که شروع کننده ترندی به نام دوربین سلفی حفره‌ایه و این خودش نشون میده این گوشی از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. حاشیه‌های کم صفحه نمایش و دوربین سلفی حفره‌ای سبب شده تا آنر ویو 20 به محصولی بسیار مدرن تبدیل بشه که کمتر میتونید دست کسی توی دنیای واقعی ببینید. جنس بدنه خوب رو باید به طراحی مدرن گوشی اضافه بکنید و نباید عمر بسیار خوب باتری و توانایی بالای دوربین رو هم از یادتون ببرید. صفحه نمایش تنها بخشی از گوشیه که از رقبای پرچم‌دار و البته گران قیمت‌ترش فاصله داره. با وجود اینکه کارکرد گوشی توی این بخش ناامید کننده نیست، اما همانند رقیباش هم نیستش. اگر قصد خرید گوشی‌های میان رده نزدیک به بالا رو دارین، حضور پرچم‌داری مثل آنر ویو 20 توی این رده قیمتی بین 6 تا 7 میلیون تومان به راحتی هر کسی رو وسوسه می‌کنه. پیشنهاد می‌کنیم قبل از اینکه برای خرید گوشی‌های بالا رده اقدام بکنین، حتما یه نگاهی به این گوشی بندازید. ممنون که تو این بخش همراه من بودیم. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از سیامک احمدی برای تهیه و تولید آیتم گوشی باز. و هفته دیگه هم که نیستیم، رفت برای سال 98 دیگه. آیتم بعدی گوشی باز که تقدیم شما بشه و کلی برند خوب و گوشی های جدید که وارد بازار خواهد شد. اما از شما دعوت میکنم حالا که نزدیک داریم میشیم به بهار واقعی، بشنویم یک موسیقی با کلام.
جوان